ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. یک هواپیمای مسافربری آلمانی به دلیل تهدید به بمب‌گذاری مجبور به فرود اضطراری در بوداپست شد. شیوع بیماری آنفلوانزای خوکی مدارس کرمان را به تعطیلی کشاند. ارمنستان به تغییر سیستم حکومتی آن کشور رأی داد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. ساعتی پیش هواپیمای مسافربری آلمان به دلیل تهدید به بمب‌گذاری مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بوداپست مجارستان شد. این هواپیما با 130 مسافر و 7 خدمه از برلین عازم بندر ساحلی قردقه در مصر بود. پلیس در حال بازرسی از مسافران و اشیای آنان است. به دنبال کشته شدن 130 نفر در حوادث پاریس و انفجار بمب در هواپیمای روسی بر فراز صحرای سینا، تدابیر امنیتی در فرودگاه‌های اروپا شدیدتر شده است. مدارس استان کرمان به دلیل شیوع آنفلوانزای خوکی به مدت 2 روز تعطیل شدند. رئیس روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان با اعلام این خبر گفت وضعیت بهداشتی مدارس به طور روزانه رصد می شود. در استان کرمان طبق آمار رسمی تا کنون 28 نفر بر اثر ابتلا به بیماری آنفلوانزای نوع H1N1 یا آنفلوانزای خوکی جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، تا کنون حدود 600 نفر از بیماران مبتلا به این ویروس در بیمارستان‌های مختلف کشور بستری شدند. آنفلوانزای نوع H1N1 یا آنفلوانزای خوکی بیماری حاد تنفسی است که به صورت واگیر از فردی به فرد دیگر منتقل می شود. رای دهندگان ارمنستان به تغییر سیستم حکومتی در این کشور رای دادند. نتایج اولیه شمارش آرا حاکی است که 63% از رای دهندگان به پیشنهاد رئیس جمهور آن کشور برای تغییر سیستم حکومتی و کاستن از اختیارات رئیس جمهور رای مثبت دادند. در این طرح که با تغییراتی در قانون اساسی اجرا خواهد شد، نخست وزیر و پارلمان اختیارات بیشتری می‌یابند و ریاست جمهوری به مقامی تشریفاتی تبدیل می‌شود. مخالفان سرژ سرکیسیان، رئیس جمهور فعلی ارمنستان، می‌گویند او برای ماندن در قدرت دست به چنین کاری زده است. اما آقای سرکیسیان با رد این اتهام گفته است که در نظر ندارد پس از پایان دوره ریاست جمهوریش در سال 2018 در مقام نخست وزیر به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه دهد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم رسمی 16 آذر روز دانشجو خواستار استقلال دانشگاه‌ها شد. آقای روحانی که در مراسم دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی می‌کرد، با تأکید بر اینکه دانشگاه باید مستقل و روی پای خودش باشد گفت تلاش شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که به مسائل سیاست‌گذاری در راستای آزادی دانشگاه توجه کند. او گفت اگر دانشگاه در علم و بیان عقیده آزاد نباشد، نمی‌توان به توسعه علمی و فرهنگی رسید. و ما در خبرها بود که در دور اول انتخابات شوراهای منطقه‌ای فرانسه که دیروز یک شنبه برگزار شد، حزب راستگرای افراطی جبهه ملی به رهبری خانم مارین لوپن 47 ساله برای نخستین بار در 6 منطقه از مجموع 13 منطقه فرانسه پیشتاز شده است. بر اساس نتایجی که تاکنون اعلام شده، جبهه ملی حدود 28% آرا را در کل فرانسه به دست آورده است. حزب جمهوری‌خواه به رهبری نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین، حدود 27% آرا و حزب حاکم سوسیالیست 23.5% آرا را کسب کردند. دور دوم این انتخابات یک شنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. در گفتگو با سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس، از او درباره اهمیت نتایج این انتخابات پرسیدم. سعید پیوندی:
در حقیقت اگر ما سیر حوادث سیاسی فرانسه را در چند سال گذشته دنبال بکنیم، می‌بینیم در هر انتخاباتی راست افراطی در واقع یک مقدار آراش بالاتر میره و دیگر از حالت یک حزبی که بیشتر حاشیه‌ای بود یا فقط یک گروه کوچکی از جمعیت را در بر میگرفت، تبدیل شده به یک حزبی که در عمل در خیلی از مناطق در صدر نتایج قرار میگیره و میتونه حتی برنده بشه در دست کم 3 منطقه فرانسه بر اساس آرای دیشب. و این برای اولین باره که در تاریخ فرانسه یک نیروی غیر از احزاب چپ و راست میانه و راست معتدل میتونه در انتخابات محلی به قدرت برسه و این به معنای یک تغییر وضعیت جدی و تغییر آرایش سیاسی جدی در فضای سیاسی فرانسه است.
به قدرت رسیدن حزب جبهه ملی در بین دیگر احزاب سیاسی فرانسه و همچنین در میان ناظران سیاسی موجب نگرانی هایی شده. دلیل این نگرانی ها چیست آقای پیوندی؟
در حقیقت به قدرت رسیدن راست سفارتی در فرانسه همه در واقع آرایش سیاسی و چارچوب های اصلی نهادهای بزرگ فرانسه رو میتونه زیر مثل سوال ببره، برای اینکه این حزب با وجود تغییراتی که در گفتمانش در 15 سال اخیر در جهت نزدیک شدن به وضعیت عادی سیاسی فرانسه انجام داده، ولی در هر حال حزبی است که مخالف بسیاری از سمتگیری‌های سیاسی در فرانسه است و به خاطر همینم حضورش در صحنه سیاسی و به قدرت رسیدنش میتونه به معنی یک زمین لرزه واقعی سیاسی در فرانسه باشه. غیر از اینکه همین الان وجود این حزب و نقشی که این حزب داره بازی میکنه در عمل باعث شده که چه احزاب چپ به خصوص سوسیالیست و چه احزاب راست در عمل شعارهای تندروانه تری به خصوص در مورد اروپا، مثل مهاجرین، مثل برخورد با بزهکاران یا تمام اون نکاتی که خانم لوپن برجسته میکنه در سیاستهاش تبدیل بشه به یکی از محورهای بحث احزابی که در گذشته پرهیز میکردن از ورود به چنین بحثایی.
آقای پیوندی، رؤوس نظریات و گفتمانهای این حزب که این نگرانیها رو برمیانگیزه چیست؟
خانم لوپن در حقیقت کاری که در 10 سال گذشته انجام داده با مهارت و با موفقیت اینه که در وهله اول اون چهره منفی و گاه ترسناک راست افراطی و اون بحثایی که در گذشته پدرش مطرح میکرد و گذشته کنار تا حدودی و اصلی ترین تمهایی که مورد توجه جامعه فرانسه هست مثل جمهوری، ملت و وحدت عمومی اینها رو گرفته و در چارچوب سیاست راست باز تعریف کرده. این رؤوس عبارتند از بازگشت به حاکمیت ملی به زیان در واقع ساختمان یک اروپای واحد و استقلال بیشتر فرانسه در مقابل اروپا و همینطور سختگیری های خیلی جدی در مقابل مهاجرین و به خصوص مهاجرینی که در واقع دو ملیتی هستن و مهاجرینی که با کشور خودشون ارتباط دارن. همه این شعارها در واقع شعارهایی که گروه های وسیع از مردم امروز قانع میکنه که گویا مشکل فرانسه در واقع مسئله مهاجرین فقط و گویا مشکل فرانسه اینه که وارد روند وحدت اروپا شده و اگر حاکمیت ملیش را حفظ میکرد شاید بحران اقتصادی و یا بحران اجتماعی که الان زندگی میکنه را زندگی نمیکرد. در حقیقت مارین لوپن سوار بر موج نارضایتی مردمی میشه که الان از اروپا رضایت ندارن، از وضعیت کشور خودشون هم رضایت ندارن و گناه این وضعیت را به گردن احزاب سنتی راست و چپی میندازن که در 30 سال گذشته در حکومت بود.
نظرات سعید پیوندی، استاد دانشگاه و جامعه شناس در پاریس رو میشنیدید.
اونların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیش رو که ندیدم، شما روسیش رو که ندیدید نه؟ به نظر من
چرا روسیش رو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
در پی سفر هیئت‌های سیاسی و اقتصادی کشورهای گوناگون به تهران بعد از توافق هسته‌ای، هیئت سیاسی اقتصادی سوئد هم از ایران دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر امور شرکت‌ها و نوآوری سوئد در سفر به تهران ابراز امیدواری کرد که با لغو تحریم‌ها روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور گسترش پیدا کند. هیئت سوئدی به ریاست میکائیل دامبرگ در روزهای شنبه و یکشنبه دیدارها و نشستهای جداگانه‌ای با مقامات و وزیران ایران داشت. گزارشی از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر امور شرکت‌ها و نوآوری سوئد در تهران گفت نزدیک به 100,000 ایرانی در سوئد زندگی می‌کنند که 1% جمعیت موفق آن کشور را تشکیل می‌دهند. میکائیل دامبری به یک نوآور جوان ایرانی مقیم سوئد به نام مهرداد محجوبی اشاره کرد که با ساخت یک سامانی بازیافت آب و ابتکاری در دوشهای حمام 90% صرفه‌جویی آب و 80% صرفه‌جویی انرژی را به دست داده است. محمد عقیلی همکار بخش فارسی رادیو سوئد در استکهلم در گفتگو با رادیو فردا بازتاب سفر هیئت سوئدی به ایران در سوئد را چنین شرح می‌دهد.
در سوئد هنوز خبر زیادی منتشر نشده و قبلش هم چندان بهش پرداخته نشده بود. برخی از نشریات خبرهایی داده بودن، مثلا روزنامه صنعت روز داگنز اندوستری در اینجا روز شنبه یک گزارشی منتشر کرد در مورد این سفر که میکائیل دامبر وزیر صنعت و تجارت سوئد که به اصطلاح رهبری این هیئت رو داشته و با هم رفتن به اتفاق شرکت‌های مختلف سوئدی، ولی خب جزئیات بیشتری داده نشده. البته خود آقای دامبر خیلی اظهار امیدواری کرده بوده که این سفر موفقی باشه، شرکت‌های سوئدی بتونن در این رقابت بزرگی که الان در ایران در واقع بعد از این تحریم‌ها شروع شده در سال آینده با لغو تحریم‌ها یعنی به هر حال به اوج خودش خواهد رسید، بتونن نقشی به عهده بگیرن. سوئد و ایران در گذشته و قبل از تحریم‌ها به هر حال شرکای اقتصادی خوبی بودن و سوئد صادرات بسیار زیادی داشت به ایران. مثلا در سال 2012 نزدیک به 7 میلیارد کرون میزان صادراتش بود، ولی بعد از تحریم ها یک سال بعد به کمتر از 1.5 میلیارد رسید و محدود هم شد به برخی کالاهای خاص مثلا تجهیزات مخابراتی و اینجور مسائل.
وزیر امور شرکت ها و نوآوری سوئد گفت مقامات سوئد خواهان گسترش روابط بانکی با ایرانند و با توجه به بازار مناسب ایران شرکت‌های سوئدی علاقمندند با شرکای تجاری ایرانی به ویژه در زمینه حمل و نقل، معادن و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات همکاری کنند. وزیر ارتباطات ایران روز یکشنبه بعد از دیدار با میکائیل دامبری خواهان اختصاص خط اعتباری یا فایننس از سوی سوئد به ایران شد و با اشاره به پیشینه بلند مدت فعالیت اریکسون در ایران گفت که مقرر شد دفتر این شرکت سوئدی شمار نیروهایش در تهران را افزایش دهد. دفتر اریکسون در تهران همکنون 400 کارمند دارد. به دنبال سرکوب اعتراضات سال 88 ایران، تعدادی از شرکت‌های اروپایی نظیر اریکسون به ارائه خدمات کنترل مکالمات تلفنی به جمهوری اسلامی متهم شدند. به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی از شبکه مخابرات تلفن همراه برای ردیابی و شنود مخالفان حکومت استفاده می‌کند. اما سفر هیئت سیاسی اقتصادی سوئد به تهران در جامعه ایرانیان سوئد چه بازتابی داشته است؟ محمد عقیلی، همکار بخش فارسی رادیو سوئد در استکهلم.
در سوئد رادیوهای محلی زیاد هستند، یعنی یکی از پایگاه‌های خبری برای خود ایرانی‌ها رادیوهای محلی است که در تمام شهرها تقریبا هست و در سوئد تعدادشون هم زیاده. تعدادی از این رادیوها پرداختن به این موضوع که چنین سفری هست و طبیعتاً نگاه انتقادی هم داشتن که در این شرایط سوئد به اصطلاح به جنبه‌های اقتصادی رابطه خودش با ایران بیشتر نگاه داره تا اینکه مثلا حقوق بشر و بخوان فشاری بیارن بر ایران برای احقاق حقوق مردم در این زمینه.
وزیر ارتباطات ایران محمود واعظی میگوید سوئد اخیراً مذاکرات خوبی با اپراتورهای ایرانی داشته و حتی قراردادهایی با شرکت‌های همراه اول ایران سل و های وب منعقد و با شرکت رایتل نیز مذاکرات خود را شروع کرده است. وزیر نفت ایران نیز بهینه‌سازی مصرف انرژی، پتروشیمی و ساخت ماشینالات و تجهیزات را مهمترین زمینه‌های همکاری میان ایران و سوئد خواند. بیژن زنگنه با اشاره به فعالیت دو بخش صنعتی ولوو و اسکانیا در ایران گفت ناوگان حمل و نقل ایران به نوسازی نیاز دارد و ده‌ها هزار کامیون و اتوبوس باید از مدار خارج و جایگزین شوند. وزیر نیروی ایران هم از تقویت روابط تجاری و اقتصادی ایران و سوئد با همکاری و حضور شرکت‌های سوئدی در بخش آب و انرژی‌های نو ایران سخن گفت. حمید چیتچیان گفت صنعت برق ایران مصمم است در 10 سال آینده 50,000 مگاوات نیروگاه حرارتی، بادی، خورشیدی و هسته‌ای ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هیئت سوئد در برگیرنده 9 نماینده از وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی، یک نماینده ریکستاگ پارلمان سوئد و 22 بازرگان و نماینده شرکت‌های سوئدی بود.
و با این گزارش به پایان این بخش رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید.